بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه چیزایی که دیروز عرض شد این بود که ربحی که مستثناست از ادله وجوب ادای خمس، ربح معونه مستثناست و مقصود از ربح معونه عبارت از این نیست که خود ربح معونه باشه و ما او را استثناء کنیم. ربح ما عبارت از گندم و جو و مأکولات و لباس و مسکن و امثال اینا، خود اینا جز ارباح باشه اون وقت و ما این را استثناء کنیم. تنها این نیست، اگر ربحی انسان داشت معادل معونه ربحی برای شخص حاصل شد، این معادل المعونه، این ربح ها مستثناست. خواه این ربح را صرف معونه کرده باشه، خود معونه نیست ولی برای تحصیل معونه هنچی ربحی رو تهیه کرده باشه، 1,000,000 ربح کرده، این ربح را صرف کرده لوازم زندگی، مأکول و مشروب و از اینا تهیه کرده. یا معونه رو از جای دیگه تهیه کرده، معونه رو از اموال دیگه خودش که متعلق خمس نیست، اموال ارثی یا مالی که تخمیز شده معونه رو تهیه کرده، یا معونه رو با قرض تهیه کرده. هرچی هست به قدر 1,000,000 از دست داده آمده لوازم زندگی تهیه کرده، دستی هم به اون ارباحی را که بوده دست نزده، باز هم این ربحی که معادل معونه است این استثناء میشه. حالا اگر معونه با قرض تهیه شده باشه، خود معونه داخل ادله مستثنا نیست، ربح جزء مستثنیات ادله ارباح. معونه ولو تهیه شده، چون در مقابل مالکیت معونه ذمه شخص هم مشغوله، این ربح نیست. انسان اگر یه چیز رو مالک بشه، هر ملکیتی متعلق خمس نیست، مثل زکات نیست، در باب زکات موضوع ملکیته، در روایات تنصیص شده که اگر کسی قرض کرده عین زکوی رو و سال برش گذشته یا سال احتیاج نداره به سال، خلاصه قرض کرده به مقترض که مالک این شده باید زکاتش رو بده نه به مقرض. ولی در باب خمس، چون موضوع خمس ملکیت تنها نیست، ربح اگر یه چیزی با قرض مالک شده باشه ربح صد نمی کنه، مادامی که قرضش داده نشده باشه ربح نیست. لذا به خود معونه، کسی که با قرض تهیه کرده، عنوان ربح صد نمی کنه و جزء مستثنیات ادله ما غنمتم نیست. ولی اون 1,000,000 کنار گذاشته ای که دست نزده بهش و رفته با قرض تهیه کرده، اون 1,000,000 داخل مستثنای ما غنمتم هست. این خواه مستثنا بودن این کسی باشه متمکن باشه از اداء دین، میتوانسته همون در سالی که 1,000,000 ربح کرده میتوانسته این دین معونه رو بپردازه، یا نمیتوانسته بپردازه. در هر دو صورت خود اون معونه، ارزاق، امثال اینا ربح نیست و به عنوان استثناء خارج نیست، اصلا داخل رب نیست، ولی ربح تهیه شده اون متعلق خمسه و در اون سال خمسش را دینش را ادا کنه ادا نکنه ایناش هیچ فرق نمی کنه، خمس را ادا کنه نکنه باید دیگه خمسی برای این 1,000,000 نیست. این ولی سال بعد که میخواد دینش را ادا کنه، اداء دین اون جزء ما مخارج مطابق شؤون شخصه، هر جور دینی را انسان تحصیل کرده که در سال رب انسان استدانه کرده برای خاطر لوازم زندگی یا برای ازدیاد ثروت هرچی، یا در سال قبل هر چی دینی که به گردن انسان آمده برای زیادی ملک یا برای مایحتاج در سال رب یا در سال قبل رب، نفس عداش داخل مستثناست و جزء مخارج مطابق شؤون شخصه که کسر میشه. منتها یه مطلبی هست، او این است که اگر کسی در غیر معونه صرف کرده باشه اون دین را، با او ملک و املاکی خریده، ادا و امسال 10,000,000 گیرش آمده و این 10,000,000 که امسال گیرش آمده یه مقدارش رو داده از بابت دینی که برای زمین خریدنی که داخل معونه نیست پرداخته، تمام 10,000,000 اینا همش داخل معونه است، یعنی مطابق خرجی است که مطابق شؤون شخصه. منتها اگر اون شیئی که تهیه کرده بود و احتیاج بهش نداشت، اگر احتیاج نداشت یا در سال قبل یا در سال موجود یه چیز غیر معونه‌ای تهیه شده بود، دینش که ادا قبل از این که ادای دین بشه ربح نبود، ولی بعد که ادای دین کرد خود اون شیعی را که دینش داده شده میشه جز ارباح. ادای دین جز معونه است. 10,000,000 تومان اگر داده همه ده و 10,000,000 هم مثلا ربحی حاصل شده، اینا به هم در دیگه این 10,000,000 خمسی نداره، چون 10,000,000 هم خرج متناسب با شؤونه، 10,000,000 هم که الان دخل چیزی کرده اونا نداره، ولی اون زمین یا غیر زمین یه شیئی که الان موجوده اون جزء ارواح انسان میشه، خمس او رو باید بعد از گذشته با هم با شرایطی که داره باید خمس او رو ادا کنه. این در جایی که غیر معونه قرضی کرده و غیر معونه الان اگر موجود باشه باید خمس همون شیء موجود را بعد از ادای دین بده، و خود ادای دین داخل معونه است. و اما راجع به خود معونه که سال قبل 1,000,000 شخص عایدی داشت، 1,000,000 هم لوازم زندگی خورد و خوراک و پوشاک و اجاره مسکن امثال اینا، اینا هم با قرض تهیه کرده بود، این شخص هم شبیه به همینه که راجع به دین غیر معونه گفتیم، اینم در اینجا میاد. امسال هم فرض کنید 2,000,000 عایداتش شده، این شخص اگر اون 1,000,000ی را که از ارباح سال قبل بود تلف شده باشه در امسال، اون 1,000,000 دزد آمده برده تلف شده دیگه 1,000,000 موجود نیست، این الان 1,000,000 قرض دین سابق داره، 1,000,000 هم خورد خوراک امساله، 2,000,000 هم الان ارباح امسال بوده، هیچ این 2,000,000 هیچ کدومش خمس نداره، برای خاطر اینکه هم اداء دین و هم خود چیز، هم خود اکل و شرب و امسال اینا، همه از اینا خوراک و پوشاک و امثال اینا جزء معونه است. 2,000,000 معونه اینه، 2,000,000 هم رب کرده، خب به هم در خمس نداره. فرض این است که اون 1,000,000 هم که از ارباح بوده دزد آمده برده. ولی اگر نه، اون 1,000,000 که پارسال جز ارباح بوده و به عنوان اینکه معادل المعونه بوده، فاضل معونه حساب نمی شده، استثناء شده بوده، داخل متعلق خمس نبوده، اگر الان موجود باشه که این 3,000,000 الان واجد باشه، 1,000,000 از پارسال مونده که پارسال نداشت برای اینکه معادل المعونه بود، امسال الان 3,000,000 داره، این 1,000,000 که از پارسال مونده که پارسال فاضل معونه برای سد نمی کرد، امسال برای 1,000,000 فاضل معونه سد میکنه، 1,000,000 مورد خمس قرار میگیره اگر موجود باشه. عین همون جوری که در اونجا میگفتیم اگر در غیر معونه، اگر مال تهیه شده باشه موجود باشه، بعد از ادا دین خود اون مال جزء ارباح میشه. در چیز هم اگر کسی 3,000,000 الان واجده، 1,000,000ش از پارسال مانده، 2,000,000ش هم جدید چیز کرده، دین پارسال را اگر داد و مخارج لازمه امسال را هم با 1,000,000 دیگش تأمین شد، 1,000,000 امسال زیاد آورد، اون 1,000,000 متعلق خمس قرار میگیره. بنابراین ما عرض ما این است که چه دین برای معونه باشه، چه برای غیر معونه باشه، در سال استدانه امکان اداء دین داشته باشه شخص یا امکان اداء دین نباشه، اینا هیچ فرقی بین اقسام از این جهات فرق نمی کنه. اونی که فارغه عبارت از این است که اون ربحی را که پارسال داشته یا اون چیزی را که با قرض تهیه کرده امسال موجوده یا موجود نیست. اگر معدوم شده باشه دیگه از بین رفته باشه، اداء دین جزء معونه است و اگه زیادی نیاورده باشه، چیزی نباشه، دیگه خمسی امسال براش نیست. ولی اگر موجود باشه بعد از اداء دین، وقتی که اداء دین خودش را کرد و مخارج لازم خودش را هم تأمین کرد، یه چیزی اگر زیادی آمد ولو از پارسال مانده باشه، ملکیتش مربوط به پارسال باشه، به عنوان معادل المعونه استثناء شده باشه در پارسال، و یا به عنوان این که چون رب نبوده در پارسال، خمس درش نبوده، چون رب نبوده قرض داشته و رب نبوده چیزا، امسال میشه رب یا امسال میشه فاضل معونه، متعلق خمس قرار میگیره. ما بنابراین این تفسیری را که سید قائل شده ما نمیتونیم موافقت بکنیم. نسبت به سال قبل تفسیر قائل شده و نسبت به بعد هم ایشون معیار این را که میگه احوت عبارت از این است که اگر مثلا اداء دین نکرد تا سال گذشت، تخمیس کنه او رو، نه اداء دینم نکرد، رب نباید تخمیس بشه، خود اون رب معادل دینه و استثناء شده، مورد تخمیس نیست. بعد در سال دیگه اگه لوازم زندگی رو تهیه کرد، این دینش هم ادا کرد، این یه چیز زیادی میشه نسبت به سال بعد، سال دیگه تخمیس داره. این عرض ما بود. حالا اگر شد مرحمت کنید من فرح بعدی رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. متى حصل الرب و کان زائدا على معونة السنه تعلق به الخمس و ان جاز له التاخير في الاداء الى اخر السنه فليس تمام الحوله شرطا في وجوبه و انما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد معونة اخرى زائدن علا ما زنه فلو اسرف او اتلف ماله فی اثناء الحول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه او اشترا بغبن حیلتن فی اثنائه. یه بحث این که اینی که ما میگیم زائد بر معونه سنه باشه، این سه تا نظریه در این مسئله هست که اینایی که میگن سنه معتبره، آیا بعد از گذشت سنه رب متعلق خمس میشه؟ استفاده شخص کرده، رب هم برای صدق کرده، ولی حالا ارباب خمس هیچ حقی نسبت به این ندارن. یک سال اگر در ملک این بمانه، اون موقع متعلق خمس میشه. همون جوری که در باب زکات حلول حول تعبیر میکنند که یه حولی باید بگذره تا متعلق زکات بشه و مستحقین زکات مالک بشن او رو، و قبلا اصلا ملکیتی در کار نیست. منتها حول در باب زکات 11 ماه هست، اونجا حول سال اولش، و اینجا حولش 12 ماهه. این یک مطلبه که به ابن ادریس نسبت داده شده که ابن ادریس میخواد بگه که باب زکات و باب خمس هر دو در این که حول دخالت داره در تعلق خمس به نحو شرط مقارن که قبل از تحقق حول هیچ چیزی نیست، خمسی در کار نیست، ایشون قائله نسبت دادن به ابن ادریس. این یه نظریه. یه نظریه دیگه این که بگیم نه، ربحی که حاصل میشه و عنوان غنیمت برای صدر میکنه، این اگر در فی علم الله فاضل معونه باشه، یعنی ربحیست که در مقام واقع صرف معونه در عرض یک سال نخواهد شد فی علم الله، این از همین الان متعلق خمسه و مال ارباب خمسه. و اگر فی علم الله متعلق خمس میشه، یعنی مصرف در معونه میشه، اون موقع نه، از متعلق خمس قرار نگرفته و نیست. پس به نحو شرط متأخر مالکیت ارباب خمس در همین موقع غنیمت صدر کردن و همون آن حصول رب برای ارباب خمس هست، منتها به نحو شرط متأخر، یعنی اگر مالی است که مصروف نشده در معونه است، که اگر صرف در معونه شده باشه کشف میکنه برای اینکه نه برش نیست. مثلا فرض کنید انسان 1,000,000 ثروت داره، خب این میخواد حج انجام بده، اگر در وسط راه این ثروتش را دزد زد، این کشف میکنه که از اول مستطیع نبوده. استطاعت برای شخص و وجوب حج برای شخص به نحو شرط متأخر متوقفه که این مال بدون اختیار خودش از دست این خارج نشده باشه. دزدی چیزایی که از اختیار این خارجه، نیان این را، آفت سماوی را تلف نکرده باشه این مال را، به نحو شرط متأخر. و اگر در مقام واقع و فی علم الله اینا مفقود اگه شده باشن، از اول امر به حج نیامده، و اگر نشده باشه موجود باشه اینا، امر به حج آمده هست، که به نحو شرط متأخر شرطه. و موارد دیگه هم راجع به شرط متأخر در فقه اینا هست، راجع به روزه و بعض جهات اینا را هست. اینم نظریه دوم که ملکیت برای ارباب زکات میاد از همون وقت غنیمت، مشروطاً به اینکه عنوان فی علم الله و در مقام واقع فاضل معونه باشه، شیئی باشه که مصروف در معونه نباشه، نخواهد شد. اینم یک تصور. سوم این است که نه، این ولو بعدن مصروف در معونه هم بشه، الان تعلق ملکیت برای ارباب خمس شده و اونا مالک این شدن، منتها یک ملکیت متزلزلیه، نه ملکیت مراعا و مشروط. ملکیت متزلزله، اگر اون آمد اشخاص صرف در معونه کرد تا آخر سال از چیز او خارج میشه، از ملکیت او خارج میشه و مجاز صرف بکنه، اجازه صرف داره. مثل خیلی جاها که یه چیز خیاری داره، یا فرض کنید عقود جایزه، طرف مالک شده به عقد جایز، ولی اون مملک قبلی که با عقد منتقل کرده بود چون عقد جایزه میتونه ارجاع بده، بقاءن از بین میره و الا حدوثاً موجود بوده بعد از بین میره، یا اعمال خیار میکنه از بین میره. اینم شخص مالک غیر از ارباب خمس، این از کیسه او رفته منتقل شده به ارباب خمس، ولی اگر بخواد صرف در معونه بکنه این خارج میشه از چیز ارباب خمس و ملک خود این شخص میشه. این خلاصه سه تصور و نتیجه اون تصور اول. و تصور اول عبارت از اینه که خب تا آخر سال هر کاری بخواد بکنه کرده، چون مثل همونجور که در باب زکات هر کاری بخواد بکنه کرده، به دیگری بخواد ببخشه هر کاری کرده، چون متعلق حقوق دیگران نشده، کسی مالک نشده، همه کار میتونه بکنه. و حتی لازمش عبارت از این است که اگر این رو تو دریا بریزه، این مال زکوی رو، هنو مال خمس و ارباح را سال نشده، بخواد نفله کنه. نفله کردن از نظر اسرافی حرامه، ولی حرمتی نیست که جنبه حقوقی داشته باشه که بدهکار برای ارباب خمس باشه. خلاف شرع کرده مثل خلاف شرعهای دیگه، مثل این که جایی که اصلا متعلق خمس نباشه مال خودشو نفله بخواد بکنه تو دریا بریزه، مدیون کسی نیست، ضامن کسی نیست، ولی خب خلاف شرع کرده. این اگر بخواد بنا به تصور ابن ادریس اگر این کار را توی دریا بریزه نابود کنه، مال خودش را نابود کرده، مال کسی دیگه ای نیست، خلاف شرع کرده از جهت اینکه اسراف کرده. خلاف شرع اسرافی است. و مسئله زمان و خلاف شرع اینکه ظلم به دیگری کرده، حق دیگر را پامال کرده نیست. این بنا به این تصور. بنا به تصور دوم که عبارت از این است که به نحو شرط متأخر الان مالک باشه و حق به تأخیر هم نداشته باشه، و این فرض بر فرض مالکیت حق به تأخیر نداشته باشه، این هم اگر نتیجه میشه که اگر یقین داشته باشه که بعدن مصرف نخواهد شد، صرف معونه نمیشه، در اینجا یقین داره که الان مال چیز شده، فقرا شده، مال ارباب خمس شده، بنابراین که تأخیر جایز نباشه بعد از تعلق، اگر این را باید حتما خمسش رو خارج بکنه و همون آنی را که مالک شد باید خارج بکنه، نمیتوانه تأخیر بیاندازه تا سال دیگه، تا آخر سال. البته ما سه قسم عرض کردیم، رو این جوری که الان عرض کردم معلوم شد چهار قسم میشه تصویر کرد. خب پس اگر ما گفتیم ملکیت به نحو شرط متأخر الان هست و ملک طرف هم ملک مستقر، نه ملک متزلزل، در فرض اینکه فی علم الله این صرف معونه نمیشه، این الان مالک شده و تأخیرم تا سال جایز نیست، تأخیر بیاندازه، باید در اول از من امکان رد کنه به صاحبه، به صاحبانش. یه تصور دیگه این است که بله ملک مراعا بدانیم، مشروط به شرط متأخر بدانیم، و در نتیجه اگر یقین داره که شرطش حاصله و صرف در معونه نمیشه، از حالا ارباب خمس مالک شدن، ولی این ملک اینا تا آخر هم چون فرض اینم هست که صرف در معونه نخواهد شد، تا آخر هم در ملکیت اینا باقی خواهد ماند، چون در این فرض این است که صرف معونه نمیشه. ولی شارع مقدس اجازه داده، گفته لازم این ملک طرف را آنی بخواید اخراج کنی، تا یک سال پیش شما اگر بخواد بمانه و اشکالی نداره، با اینکه ملک طرفه میتوانید ملک طرف را، میدانیدم که صرف در معونه نمیشه، ولی فوری بخواید اخراج کنید ببرید بدید نه، لازم نیست، تو خونه نگه دارید و وقت دیگه ممکنه یه فقیر بهتر انسان بخواد انتخاب بکنه یا چه کار کنه، تأخیر بیاندازه که بگیم جایزه، که اینم یه تصور. نسبت به تصور اخیر که نه، ملکیت فعلی است و مشروط به شرط متأخر هم نیست و الان مالکه، چه بعدن صرف در معونه بکنه چه صرف در معونه نکنه، منتها ملکیتی است متزلزل و نه ملکیت مراعا. منتها شارع مقدس اجازه داده برای شخصی که الان چنین ملکی را داره، ملک متزلزلی را داره، اجازه داده در تأخیر. میگه درسته ملک اونا هست، ولی شما میتوانید هر وقتی صرف بکنید کردید و میتونید نگه دارید، و حالا من 10 روز نگه میدارم، 30 روز نگه میدارم، 2 ماه نگه میدارم، اشکالی نداره، این 2-3 ماه ملک دیگری رو من نگاه داشتم، مصرفم نکردم، نکرده باشد، اشکالی نداره، مانعی نیست. اینم تصور 4. اون وقت ببینیم از این چیو؟ میدونم. حالا ای کاری نداریم برای این که شما میخواید بگید از این، خب شما یکی از این فروض رو دارید اختیار میکنید، شما بحث در کدامش مقدمه کدامش مؤخر کاری نداریم، کدومی که از این، بالاخره یکی از این 4 تصور غیر از اینا نیستی که در کار، 4 تصور در کار، ملکیت بالفعل، ملکیت مشروط، علی کل تقدیرن جواز تأخیر داشته باشه یا جواز تأخیر نداشته باشه، این 2 تا 4 تصویر دیگه. شبا حالا دست در مقام اثباتش نیست این تصوراتش، اما اونی که ابن ادریس میخواد بفرماید بر این که یک سال باید بگذره تا بشه مالکیت شبیه به زکات، این آقایون میگن ما از ادله چیزی به نظر ما نمیرسه که این را دلالت بکنه. و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، و یا چیزهای دیگه میگه هرچی ریب کردید 1/5 اون مال ماست، تعبیرهای دیگه که هست، تمام این تعبیرات اگر دلیل خارج نباشه ظاهرش این است که هر اون وقتی که عنوان غنیمت صد میکنه همون وقت هم جزا مترتب باشه. کسی که مالکه یه همچین بدهی داره و یه همچین کار برش لازمه، این ظاهرش این است که اون جزا در موقع تحقق همون شرط است. متأخر باشه جزا، متقدم باشه جزا، شرط متأخر، شرط متقدم، همه اینا خلاف ظاهر اطلاقی جمله است. قید بکنن اشکالی نداره، بگن آقا کسی که غنیمت براش حاصل شد 1 سال بعد از او برش خمس هست، مثل کسی که مالک یه چیزی شد در باب زکات 1 سال بعد از او 11 ماه بعد از او زکات هست، این قید میخواد. یا بگن 11 ماه قبل از او هست به نحوی شرط متأخر قید میخواد. والا اگر قید نزدن، گفتن اگر کسی مالک مثلا 1,000,000 شد و 200,000 تومنش مال دولته، این از همون وقت ملک دولت میشه، همون یا ملک هرچی هست که تعیین میشه، این ظاهرش اینه. از ظواهر ادله اولیه اقتضا میکنه برای اینکه ملک به مجرد چیز اینا مالک بشن. بعضی از روایات را بعضی ها خواستن استدلال کنن که مثلا الخمس و بعد المعونه، ما بگیم این یک دلیل منفصلی است که میاد میخواد بگه که نه، ملکیتی رو که ما در غنیمت گفتیم بعد میشه، مثل در باب زکات بعد حلول الحول، ملکیت ارباب زکات بعد از حلول حول، اینم الخمس بعد المعونه بعد. خب این مطلبی که هست، حالا ما فرضم بکنیم مراد بعد المعونه بعدیت زمانی باشه، که آقای خویی مثل این که روی بعدیت زمانی قبول، ظاهرش این است که قبول کرده که این استدلال که انه تمامه. اگر ما مرادی از بعد المعونه بعدیت زمانی قرار بدیم، باز هم برای کلام ابن ادریس نمیشه استدلال کرد. الخمس بعد المعونه میگه اگر معونهی شد، صرف معونهی شد، بقیه رو شما تخمیز کنید. خب یک ماه بعد یه مقدار صرف معونه شد، خب بقیه متعلق خمس میشه. چرا بقیه رو ما بخواییم بگیم اصلا متعلق خمس شدن باید یک سال بگذره؟ همون وقتی که معونه گاهی اصلا نداره، باید از اول متعلق خمس بشه. الخمس بعد المعونه، اگه معونه داشته باشه خمس بعد المعونه است، اگه معونه نداشته باشه خب همه باید تخمیس بشه. شما میخواید بگید یک سال باید بگذره که معونه داشته باشه که نداشته باشه. نفس اصلا تعلق خمس مثل باب زکات یه سال باید بگذره. خب بنابراین اگر معونه نداشت یا معونه قبل از یک سال شد، همه معونه که انسان نمیذاره در آخر سال چیز کنه، که معونه ها که معونه میبینید چقدر تا آخر سال مونده، اصلا دیگه انسان خرجی نکرد، باید برای اون ما بقی باید خمس متعلق بشه. صبر نکنیم تا یه سال بگذره و بعد متعلق خمس بشه، کما یقوله منقول از حلی ابن ادریس رحمه الله. پس این کلمه الخمس بعد المعونه چی؟ میدونم معونه سال که دلالت نمی کنه گذشته سال را، هر وقتی معونه شد بعد از صرف معونه، اصلا معونه صرف نکرد، این الخمس بعد المعونه مگه دلالت میکنه یه سال بگذره که؟ میدونم سالم باشه، بگیم در میگم اگر صرف بشه، و الا کسی در سال اصلا صرف نکرده معونه نداشته، باز هم باید بگیم گذشت سال میزانه مقام ثبوت قضیه، اثباتا شک داریم شاید خرج معونه بشه، کار ندارم. فی علم الله تعالی این شی معونه اصلا نداشته، امسال هیچ خرجی نکرده. این الخمس بعد المعونه دلت میگه یه سال بعد بگذره، فی علم الله مقام ثبوتش، کاری مقام اثباتش ندارم که حکم ظاهریش. الخمس بعد المعونه به این که دلالت نمیکنه که و بعد از دین مثلا هست، اصلا دین نداره، خب از همون وقت اگر چیز بود این، خب در جایی که داشته باشه، مثل بعد از هول چیزایی که هول داره، چیزی که هول نداره که اصلا حکمش جداست. خلاصه این اولا، و ثانیا این جمله الخمس بعد المعونه استظهار این جمله که بگیم صبر کنه بعد از این که معونه اخراج شد، اون موقع به ما بقی خمس تعلق بگیره و قبلا متعلق خمس نمیشه. بعد از اخراج معونه متعلق خمس قرار میگیره، این همین لفظ ظهوری در این معنا نداره. ممکنه الخمس بعد المعونه نه بعد اخراج المعونه، چون معونم اخراجش بعد واقع میشه، در آن تعلق نیست قهرن، پس تخمیس بقیه هم تعلق خمس هم به بقیه بگیم که بعد از زمان اخراجه، حالا تعلق هم بگیریم، یعنی تعلق الخمس و مالکیت ارباب الخمس لما بقی بعد اخراج معونه، و اخراج معونه چون بعده، پس مالکیت ارباب خمس هم که تعلق گرفتیم بگیم بعد واقع میشه. این بسته به این است که این جمله یه همچه ظهوری داشته باشه. این معلوم نیست مراد یعنی بعد اخراج المعونه. این ممکنه مثل در باب من بعد وصیت یوصی بها عقدین این که تعبیر هست، میگه مالکیت اشخاص وراث به استثنای مقدار وصیت و دین بقیه رو به حسب سهام مقرره مالک میشن. این دیگه احتیاج نداره صبر بشه، وصیت اخراج بشه، دین ادا بشه، امثال اینا. معادل الدین و معادل وصیت کنار میذاریم، بقیه مال ارباب، مال ورثه میشه. اینجا بگیم بر این که مقداری دا که بعدن مصروف در معونه میشه، فرض کنید عشر این ده یکی این جز مخارجی است که بعد میبره، میگیم اون مقدارش مال ارباب خمس نیست، بقیه از اینا هرچی هست همی الان ارباب خمس شده. دلیل برای این که تقیید بکنیم ادله ما غنمتم من شیئن را، که میخواد بگه که همون وقت شما مالک میشید، بگید نه اون وقت مالک نمیشه، میذاره برای بعد، خب این دلیل ما نداریم و ما میگیم همون وقت مالک شده.